بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، سلسله جلسات اعتقادی رو در خدمت شما بودیم. رسیدیم به راه‌های خداشناسی، ابتدا از راه فطرت شروع کردیم و الان مطالبی رو قبلا خدمت شما در باب ویژگی‌های فطرت و تعریف فطرت عرض کردیم. الان می‌خوایم وارد استدلال بشیم بر وجود خدا از راه فطرت. اولا مستحضر هستید که انسان فطرتاً خداجو هست و همچنین فطرتاً خداگراست. حالا این فطرت خداجویی انسان برمیگرده به همون بحث پیشین که خدمت شما عرض کردیم. همانطور که تمام انسان‌ها کنجکاو هستند که از علل پیدایش پدیده‌های عالم سر در بیارند و علم به علل پیدایش پدیده‌ها داشته باشند، و همین کنجکاوی در باب پی بردن به چرایی و علت وقوع پدیده هاست که علوم مختلف بشری را پدید آورده، همانطور این فطرت انسان در واقع میخواهد از علت پدید آورنده مجموعی جهان هستی هم در واقع جستجو بکند. یعنی همانطور که هر انسانی دنبال یافتن پاسخ به پرسش چرایی از تک تک پدیده هاست، همین انسان دنبال جستجوی علت مجموعه جهان یا بفرمایید مجموعه پدیده های جهان هم هست. خب این که انسان در ذات خودش چنین کنجکاوی را می‌یابد، همان است که ما ازش تعبیر می‌کنیم به فطرت خداجویی. در نهاد و فطرت انسانی افزون بر خداجویی، خداگرایی هم هست. یعنی انسان ذاتاً گرایش فطری به خدا دارد. حالا برخی آمده اند این گرایش فطری انسان به خدا را از دو راه اثبات کرده اند. بله، یکی این که انسان بیاد در درون خیش، در روان خیش بیندیشد و عکس العمل‌های رفتاری و گفتاری دیگران را هم ببیند. وقتی انسان در اندرون خود میاندیشد و این کنش‌ها و واکنش‌های رفتاری و گفتاری دیگران را میبیند، پی میبره که مثلا در میان انسان‌ها و در نهاد هر انسانی گرایش به در واقع پرستش نهفته هست. این گرایش پرستش رو ما به شیوه ها و شکل های گوناگون میبینیم. مثلا در مورد پیروان ادیان توحیدی که داستان مشخص هست، ادیان مسیحیت، یهود، اسلام، اینها پیروان اینها همه خدا باورند و خداگرا هستند و خداوند متعال رو پرستش میکنند. ولیکن ما بعضا افزون بر این ادیان توحیدی یه سری عرفان های غیر توحیدی یا معنویت های نوظهور یا عرفان‌های وارداتی هم داریم که اینها در واقع با همون فطرت پرستش و خداگرایی رو آورده اند به سوی عرفان‌های کاذب. این که می‌بینید بعضی از افراد دنبال عرفان‌های کاذب میرن، این به خاطر اینه که این انسان در نهاد خودش یک خلعی را نسبت به یک معبودی حس میکنه و همیشه میخواد یک معبود فرازمینی داشته باشد، یک معشوق فرازمینی داشته باشد و او رو پرستش بکنه. اگر چنین گرایشی در نهاد انسانها نبود، این انسانها نه به صورت ادیان پیروی از ادیان توحیدی و نه به صورت پیروی از معنویت ها و عرفان های کاذب دنبال در واقع پرستش نمی رفتن و در واقع این پرستش، حس پرستش در درون اونها نباید تبلور پیدا می کرد. لذا به نظر بنده به جایی که بگیم فطرت خداگرایی، بهتر تعبیر کنیم به فطرت پرستش یک موجود ماورایی. چون تا وقتی که وجود خدا اثبات نشده، سخن از فطرت خداگرایی به میان آوردن یک نوع انسان رو به دور مبتلا می کنه. ممکنه کسی بگه که آقا شما هنوز وجود خدا را اثبات نکردید. بله، اگر برای کسی وجود خدا اثبات شده باشد، او میتونه سخن از فطرت خدا گرایی به میان بیاورد. ولیکن تا زمانی که وجود خدا اثبات نشده، بهتر اینه که تعبیر رو به صورت فطرت پرستش، یعنی فطرتاً هر انسانی در نهاد خودش حس پرستش نسبت به یک موجود متعالی را دارد. منتها گاهی در مصداق اشتباه میکنه، به جای اینکه اون معبود حقیقی به خدای حقیقی را بپرستد، رو میاره به سوی عرفان‌ها و معنویت‌های کاذب، لذا به انحراف کشیده می‌شوند. ولیکن این حس پرستش رو ما می‌بینیم. حتی اگر گفتیم این حس پرستش در نهاد هر انسانی هست، ما مؤیداتی هم داریم که در میان مثلا روانشناسان و اندیشمندانی که روانشناس هستند در غرب، در میان اینها هم می‌بینیم که اینها هم مهر تأیید می‌زنند، یعنی به اون حس پرستش انسان نسبت به یک موجود متعالی. خب نکته دیگر اینه که آیا ما میتونیم از طریق فطرت خدا را اثبات بکنیم یا نه؟ بنده در مقام جمع‌بندی یک مطالب رو خدمت شما عرض میکنم که کمک میکنه هم مطالب این کتاب را بفهمید، کتاب در واقع آقای ربانی گلپایگانی را که بحث اعتقاد عقاید استدلالی هست، هم یه چیزهای فراتر از این کتاب متوجه بشید و حتی بتوانید بعضی از مطالب این کتاب رو ارزیابی بکنید. ببینید در بحث خداشناسی وقتی سخن از فطرت به میان میاد، این رو به دو صورت میشه مطرح کرد. یکی این که ما خدا را بشناسیم به وسیله اصطلاحاً فطرت با این عنوان که بگیم فطرت راهی است برای شناخت خدا. یک حالت دوم اینه که بگیم فطرت رو به صورت استدلال عقلی مطرح کنیم، یعنی راه فطرت را به صورت استدلال عقلی مطرح کنیم، اسمشو بذاریم برهان فطرت. این دوتا با هم متفاوتن. ما اگر آمدیم در راه‌های خداشناسی که عمدتاً در واقع ما سه تا راه داریم، یک راه حس و تجربه هست که در قالب برهان نظم معمولاً از او تعبیر می‌کنند، و دیگری راه عقل است که معمولا از طریق براهین عقلی که زیاد هم هست از اون تعبیر میکنن، و یکی هم راه فطرتی که راه دل هست. به بیان دیگه شما وقتی میخواید راه‌های خداشناسی رو مطرح کنید، یا از راه دل وارد میشوید یا از راه ذهن وارد میشوید. راه ذهن هم یا استدلال شما، استدلالی که عقلی است، استدلالی که ذهنی است، یا عقلی محض است، یا نه استدلال عقلی آمیخته با حس است. اگر استدلال عقلی شما استدلال عقلی محض باشد، میشه اون براهین فلسفی. اگر استدلال عقلی شما استدلال عقلی باشد که آمیخته با مقدمات حسی است، میشه برهان نسب. و اگر بخواید از راه دل وارد بشید خدا رو بشناسید، نه از راه ذهن، اینو بهش میگن راه فطرت. در این فرض که راه فطرت به عنوان قسیم راه عقل و راه حس در اثبات وجود خدا مطرح میشه. لذا این کسانی که میان راه‌های خداشناسی رو به سه قسم تقسیم میکنن، میگن راه فطرت، راه حس، راه عقل، این تقسیم خالی از اشکال نیست. بهتره که گفته بشه راه‌های خداشناسی یا راه دل است یا راه ذهن است، راه عقل است. اگر از راه دل باشد، تعبیرش هم راه فطرتی که الان توضیح خواهیم داد. اگر راه عقل باشد یا استدلال عقلی مقدماتش عقلی محض است و حس و تجربه در او دخالتی ندارد، یا مثلا برهان امکان و وجوب، یا نه برهان عقلی است، راه ذهنی است، استدلال ذهنی و عقلی است که برخی از مقدماتش از حس گرفته شده، یعنی برخی از مقدمات عقلی است، برخی حسی است، مثل برهان نظم. حالا برخی در این میان اومدن این راه فطرت رو به گونه ای تقریر کرده اند که ازش برهان فطرت در واقع تعبیر شده، ازش برهان فطرت برداشت می شود. اگر کسی بیاد راه فطرت رو در قالب استدلال عقلی مطرح بکنه، این میشه برهان فطرت و میره زیر شاخه استدلال عقلی قرار می گیره. در این فرض دیگه راه فطرت قسیم راه عقل نخواهد بود. این دقت رو داشته باشیم. دقت میکنید؟ یعنی ما وقتی میگیم راه فطرت، بعد از بحث راه فطرت راه عقل و استدلال عقلی رو مطرح میکنیم، منظورمون اینه که در این راه فطرت از راه دل میخواهیم خدا رو بشناسیم، نه از راه استدلال عقلی و ذهنی. چه اینکه اگر بخواد راه فطرت تبدیل به برهان بشه و صغرا کبرا براش بچینیم، برهان عقلی براش بیاریم، اینو بهش نمیگن راه فطرت، اینو میگن برهان فطرت. میتونه یکی از اون براهین عقلی باشد که در اثبات وجود خدا مورد بحث قرار گرفته و بعد میتونیم اعتبار سنجی بکنیم. دقت میکنید؟ لذا این که بعضن برخی از بزرگواران آمدن گفتن که آقا ما این فطرت، این راه فطرت رو به دو صورت تقریر میخواییم بکنیم. یکی این که بگیم آقا همون راه فطرتی که معروف هست که بنده اول این رو میگم خدمت شما، یکی هم به صورت برهان تقریر کردن، این قابل تأمله. حالا اگر این تقریر اول که همون راه فطرت هست باشد، اون چیه؟ میگیم آقا وقتی ما به تجربیات خودمون بعضن و یا برخی از افراد مراجعه میکنیم، میبینیم که در لحظه های خطر، اون لحظاتی که امید انسان از همه جا قطع شده، این شخص یک روزنه امیدی برایش باقی مانده، امیدی دارد، روزنه امیدی دارد که یک قدرت برتر و والاتری هنوز هست که میتواند در این امواج مثلا مهلک دریا، در این طوفان دست او را بگیرد. اون لحظه ای که انسان متوجه یک حقیقتی می شود و اون لحظه ای است که همه در واقع امیدها و اسباب مادی و عادی چی شده؟ قطع شده است. میگن این که ذهن شما در اون لحظه خطر از همه اسباب مادی و علل مادی می برد و در واقع توجه تام به یک حقیقتی پیدا می کند که باز هم روزنه امیدی بر او باقی نگه داشته و می تواند منجی و ناجی او باشد، این حقیقت که دل انسان در اون لحظه متوجه او شده همون خداست. دقت میکنید؟ این تقریر که تقریر معروف است و درستم است، این همونی که بهش میگن راه فطرت. کما اینکه در روایات ما هم این تقریر آمده. مثلا شخصی میاد پیش امام صادق علیه السلام میپرسه که دلیل بر وجود خدا چیست؟ امام میگه تا حالا در طوفان دریا در میان امواج سهمگین واقع شدی یا نه؟ او میگه بله، چون امام میدونست این تجربه رو داره. میگه بله. میگه اون لحظه امیدت از همه جا قطع شده، ولیکن یک روزنه یا امیدی برای تو باقی مانده است که او منجی تو باشد. گفته بله. بوده همون روزنه و همون کسی که اون حقیقتی که تو متوجه او شدی که تو را نجات بدهد، او همون خداست. ببین دقت دارین که این راه فطرت جزء وجدانیات، یعنی جزء مواردی است که انسان باید خودش تجربه بکنه. چون اون شخص که آمده بود پیش امام چنین تجربه ای داشته، امام صادق علیه السلام استناد میکنه به تجربه خود او شخص و میگه چنین تجربه ای داشتی، اونم تایید میکنه، بعد میگه از این تجربه ای که داشتی استفاده میکنه بر اثبات وجود خدا. ولیکن این راه فطرت راه محکمی هم هست، چون اونجا علم حضوریه، واقعا انسان دیگه ذهن کار نمیکنه، دل از راه علم حضوری توجه به اون حقیقت پیدا میکنی. دیگه میدانید که اگر ادراک و علم از نوع علم حضوری باشد، خطا در اون راه ندارد، چون دیگه مفاهیم و صور ذهنی اینجا واسطه نشده که سخن از صدق و کذب به میان بیاد. صدق و کذب مال علم حصولی است. تو علم حصولی مفاهیم و صور ذهنی واسطه میشن برای کشف یک واقعیت. بعد گفته میشه که آیا این مفاهیم و صور ذهنی در حکایتگری خودشون از اون واقعیت خارجی درست عمل کردند یا نه. اگر درست حکایت کرده باشن واقعیت خارجی را، میگیم این گزاره مثلا صادقه. اگر درست حکایت نکرده باشن، میگیم کاذبه. ولی در علم حضوری دیگه مفاهیم ذهنی و استدلال ذهنی واسطه نیست که سخن از صدق و کذب به میان بیاد. تو علم حضوری عالم حقیقت معلوم را با تمام وجود خودش حس میکند، ادراک میکند. لذا خطا در علم حضوری راه ندارد و علم حضوری برای کسی که به او این علم حضوری دست داده در واقع یقینی خواهد بود، افاده یقین خواهد کرد. ولیکن تا اینجا بحثی نیست، ولیکن آیا برای منی که این تجربه رو نداشتم این استدلال افاده یقین میکند؟ میگیم خیر. برای دیگری که چنین تجربه ای نداشته است، دیگه این راه فطرت سودمند نخواهد بود. یه شخصی تا حالا در اصلا معرض خطر این چنینی قرار نگرفته، خب چجوری ما برای او اثبات کنیم از این رو؟ میگم من چنین تجربه ای ندارم. لذا این استدلال در این قوت و استحکامی که دارد، استدلال نیست، این راه فطرت در این قوت و استحکامی که دارد، برای شخصی که در اون حالت قرار گرفته و چنین تجربه ای را حس کرده، در واقع داشته، برای او حجت است، نه برای من و شمایی که ممکنه چنین تجربه ای را نداشته باشیم. پس این رو شما تأمل بکنید که اگر از راه فطرت استدلال شد بر اثبات وجود خدا، این برای کسی حجت خواهد بود که چنین تجربه‌ای رو داشته باشد. این همون راه فطرتی است که قسیم راه عقل است در اونجایی که سخن از راه‌های اثبات وجود خدا به میان میاد. این راه فطرت اینه. خب کما اینکه خیلی از بزرگان مثل علامه طباطبایی در جلد 12 المیزان صفحه 272 ذیل تفسیر آیه 53 سوره نحل هم همین مطلب رو توضیح دادن. و در قرآن هم آیه ای داریم، آیه 65 سوره عنکبوت، اشاره به همین دارد: فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشركون. آنگاه که سوار کشتی میشن مخلصان خدا را میخوانند، یعنی در اون لحظات خطر دیگه فقط رو به سوی خدا میارن، ولی هنگامی که به ساحل آرامش میرسن شرک میورزن. این در اون لحظه میفهمن که فقط خداست که میتواند ناجی اینها باشد. حالا البته این آیه در صورتی میتواند اشاره به این بحث راه فطرت بکند که در مورد کفار مطرح بشه، ولیکن اگر در مورد یک شخص مسلمانی باشد خیلی دیگه برای او شاید استفاده از این آیه موجه نباشد، چون کسی که خدا را باور ندارد در اون حالتی که در خطرات گیر میکنه چنین حقیقتی رو حس میکنه و بعد ما بهش میگیم که اون حقیقتی که حس کردی و روزنه امیدی که به اون حقیقت داشتی همون خداست. دقت میکنه، یعنی متعلق امید تو به اون حقیقت هستی که خدا باشد تعلق گرفته. خب این همون راه چی هست؟ راه فطرته. دو تا اشکال به این راه فطرت شده که این اشکالات رو میشه بهش پاسخ داد. اشکال اول اینه که این که شما استدلال میکنید در راه فطرت به این امید به قدرت برتر در لحظه خطر و اون هنگامی که انسان از اسباب طبیعی و مادی ناامید شده، از این نمیشه استفاده کرد که اون قدرت برتر واقعیت داره، یعنی ملازمه بینشون نیست. من امید به قدرت برتر ممکنه در لحظه خطر پیدا بکنم، ولی منطقا دلالتی بر اینکه چنین قدرت برتری به نام خدا وجود داشته باشد ندارد. چرا؟ چون ممکنه منشأ چنین چیزی علاقمندی انسان به زندگی و ادامه حیات باشد. یعنی در این حال که میدونه قدرت نجات بخشی در کار نیست، ولی تمایل به زندگی دارد و اینکه در واقع میخواهد زنده بماند، همین باعث میشه که تصور در اون پدید بیاد. طرف در حال غرق شدنه، میدونه کسی نجاتش نمیده، ولی داد میزنه. چرا؟ چون امید در واقع به زندگی دارد، دوست دارد زنده بماند. در اینجا هم از این را در واقع به همین خاطره که شخص امید به قدرت برتر پیدا میکنه، و الا صرف امید به قدرت برتر دلالتی بر وجود قدرت برتر به نام خدا ندارد. پاسخی که اینجا گفته میشه اینه که این امید، این حس امید به قدرت برتر از اون دست واقعیت هاییه که اصطلاحا ما تو منطق بهش میگیم متضاعفند. مثلا شما اگر بگید من حب در درون من هست، عشق در درون من هست، اراده در درون من هست و مانند اینها، میگن خب همین که حالت حب و اینها در شما هست، حالت اراده و عشق در شما هست، اینها نشان از این دارد که متعلق این حب وجود دارد. یعنی شما وقتی محب خواهید بود که محبوبی در میان باشد، وقتی عاشق خواهید بود که معشوقی در میان باشد، وقتی اراده خواهید کرد که مرادی وجود داشته باشد. اینا رو میگن یک واقعیت دارای اضافه هست، متضاعفن اصطلاحا. مثلا میگیم بالایی و پایینی، بالایی وقتی منو دارد که پایینی باشد، پایینی وقتی منو دارد بالایی باشد. بله، پدری و فرزندی، پدری وقتی معنا دارد که فرزندی تحقق داشته باشد، و فرزندی هم وقتی معنا دارد پدری تحقق داشته باشد. اینا رو میگن امور متضاعف، دو امر وجودی اند که وجود یکی مستلزم وجود دیگری است، عدم یکی مستلزم عدم دیگری است. اینا ملازمه وجودی بینشون هست. خب امید به قدرت برتر یه چنین حالتی است. وقتی من رجا و امید به قدرت برتر دارم، این نشان از این دارد که چنین قدرت برتری در واقع موجوده. دقت میکنید؟ یعنی این احساس درونی یک نسبتی دارد با یک واقعیت بیرونی. اگر اون واقعیت بیرونی نباشد، این احساس درونی امید به قدرت برتر در درون انسان شکل نمیگیره. خب این پاسخی است که داده شده. حالا از بیرون بخوایم این رو تحلیل بکنیم، آیا واقعا میشود از راه تضاعف چنین چیزی را اثبات کرد؟ این نیاز به تأمل دارد. یعنی ممکنه داخل پارانتز خدمتتون بگم که شما تأمل بکنید در این مباحث، ممکنه کسی بگه که تضاعف در فرضی است که در واقع دو طرف تضاعف اصطلاحاً وجودن هم با هم دیگه ما میگیم ملازمه داشته باشن، تکافو میگن، میگن متضاعفان متکافئان قوتن و فعلا وجودن و عدمن. یعنی دو امری که با هم نسبت تضاعف دارن، اینها اگر یکی موجود باشه دیگری موجوده، اگر یکی معدوم باشه دیگری معدومه. منتها یه حرف دیگه میتونیم اینجا بزنیم، اونم اینه که دو طرف تضاعف اگر تحقق پیدا بکنه، یکی در ظرف ذهن باشد، اون طرف دیگه هم باید در ظرف ذهن باشد. اگر یک طرف تضاعف وجود خارجی داشته باشد، اونم باید وجود خارجی داشته باشد. لذا ممکنه کسی اشکال بکنه بگه آقا این حالتی که در من حاصل شده، امید به اون قدرت برتر، یک حالت ذهنی است، یک حالت روانی است در درون من انسان هست، ملازمه بین این و اون واقعیت بیرونی نیست. بله، پدری اگر در خارج وجود پیدا بکند، فرزندی هم در خارج باید وجود پیدا کنه. پدری در ذهن باشد، فرزندی هم باید در ذهن باشد. به عبارت دیگر در متضاعفان تصور ذهنی یک طرف مستلزم تصور ذهنی طرف دیگر است. تحقق خارجی یک طرف مستلزم تحقق خارجی طرف دیگر است. حالا تو این بحث ما ممکنه کسی بگه امید به قدرت برتر یک امر ذهنی و درونی است، ولی قدرت برتر یک امر عینی و خارجی است. و بین امر ذهنی و امر عینی لزوماً ملازمه و تضاعف نمیتونه برقرار باشد. دقت میکنید؟ بله، میتونی بگی امید به قدرت برتر در ذهن منه، در تصور منه، قدرت برتر هم در تصور من باید باشد. مگه اینکه یه کسی بیاد اینجوری یه جواب دیگه ای بده، اونم اینکه این امید به قدرت برتر یک حالت روحیه و حالات روحی انسان به تبع روح انسان وجود خارجی دارن. پس اون متعلقش هم باید وجود خارجی داشته باشد. دقت میکنی؟ حالات روحی انسان در واقع وجود خارجی دارد، چون روح انسان یک امر خارجی است، وجود خارجی دارد، حالات روحی انسان هم وجود خارجی خواهند داشت. پس اون متعلقش هم وجود خارجی خواهد داشت. منتها این حرفو بزنی بد نیست، منتها ممکنه بازم اشکال دیگری گرفته بشه. اشکال دیگه چی؟ اشکال دیگه اینه که ممکنه اون حالت درونی من یک توهمی باشد. چطور؟ ما چه بسا ببینید مثلا الان من فرض بگیری رفتم یه جای تاریک، قبرستان تاریک، نصف شب رفتم، ممکنه وهم من قوی باشد، قوه عقلی من ضعیف باشد، همین که وارد قبرستان تاریک میشم بترسم. بله، ترسم هم ناشی از یک توهم یک موجود ترسناک باشه. من در ذهنم یک موجود ترسناک تصور کردم و همین باعث ترس من شده. بله، آیا میتونیم بگیم که اون موجود واقعا هم در خارج هست؟ طبیعتا نه. یعنی اون امر، اون توهم ممکنه باشه. وقتی یک امر درونی، حالت درونی توهم باشد، آیا میشه از این وجود واقعیت خارج در نظر گرفت؟ نه. لذا ممکنه کسایی که خدا رو باور نداره این اشکال رو به اون بکنن، بگن شما از کجا فهمیدی که امید به قدرت برتر یک امر واقعی است؟ ممکنه توهمی بیش نباشد. توهمه. وقتی توهم باشه، به صرف تصور این که حالت درونی ما هست که نمیتونیم ازش برسیم به وجود خارجی. لذاست که خدمتون دارم عرض میکنم این مدل استدلال ها خیلی نمیتواند به لحاظ عقلی در واقع مثبت مدعا باشد و قانع کننده باشد. اینها رو با هم دیگه در واقع اگر با دوستانتون مباحثه دارید، حتما به بحث بذارید، ببینید به کجا خواهید رسید. این اشکالات جدی همچنان هست. یا اشکال دومی به راه فطرت کردند، اونم اینه، اشکال دوم اینه که اگر واقعا خداجویی و خداگرایی از تمایلات فطری انسان هست، چرا همه انسان ها خداپرست شدن؟ بله، خب همه بیان خداپرست می شدن دیگه. پس معلوم میشه که این خداجویی و خداگرایی در واقع از تمایلات فطری انسان نیست. یعنی این اشکال کنند اینجوری اشکال میکنه. جوابی که ما بهش میدیم چیه؟ اینه که لازمه فطری بودن یک گرایش این نیست که همه انسان‌ها در همه حالات یه جور باشن، مثلا همه در واقع اون حالت رو داشته باشن و مطابق با اون حالت عمل بکنن مثلا، یا آثار عینی داشته باشه. بله، فطرت در واقع نسبت به اون آثار عملی علت ناقصه است. درسته در نهاد و فطرت من انسان خداجویی و خداگرایی هست، ولی صرف این که این فطرت خداجویی در من هست که علت تامه خداپرستی نیست. احساس فطری خداجویی علت تامه خداپرستی نیست که بگیم چون هر کسی این فطرت خداجویی را دارد پس باید حتما خداپرست باشد. نه، علت ناقصه است. شرایط علل خارجی هم توش دخالت داره، یعنی ممکنه محیط به گونه‌ای رقم بخوره، شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که با وجود این که فطرت انسان مقتضی پرستش خدا هست، ولیکن در خارج اون موانع و شرایط محیط، تربیت، اینها مانع از این بشود که انسان به مقتضای فطرت خداخواهش خداخواه یا خداپرست بشود. یعنی سری موانعی ممکنه باشد، گناهانی بیاد مانع بشود که از این که فطرت به مقتضای خودش عمل بکنه. خب مثلا مثالم میشه زد، مثلا شما میبینید که حقیقت جویی، قدرت طلبی، علم دوستی، اینا از ویژگی ها و تمایلات فطری انسان هست، ولی در همه انسان ها به یک صورت تجلی نمی کنه، به یک صورت ظاهر نمیشه. بله، تو بعضی از افراد این فطرت علم دوزی و در واقع علم خواهی و علم طلبی و قدرت طلبی و اینها به صورت عینی ظهور و بروز پیدا میکنه، ولیکن در برخی دیگر به صورت عینی این علم خواهی و قدرت طلبی ظهور پیدا نمیکنه، چون موانعی هست. بالاخره تربیت میشه این انسان و محیط و شرایط و عوامل و موانع تربیتی مانع از این میشود که انسان به مقتضای فطرتش عمل بکنه. یه معده برای راه فطرت معیداتی هم ما داریم که از سوی برخی از این دانشمندان، به ویژه دانشمندان علوم تجربی، مطرح شده در غرب و از بعض روانشناسان هم ما داریم که مثلا اینا میگن حس مذهبی یکی از ابعاد اصیل روح انسان. مثلا در بین اینا ویلیام جیمز از اون روانشناسان معروف آمریکایی است که صراحتاً بحث فطرت خداخواهی رو مطرح کرده. حالا چند تا دانشمند دیگه هم داریم، مثلا پاسکال، ریاضیدان معروف فرانسوی که متوفای سال 1662 هست. این عبارت ایشون اینه، میگه به وجود خدا دل گواهی میدهد نه عقل، و ایمان از این راه به دست میآید. دل دلایلی دارد که عقل را به آن دسترسی نیست. یا مالبرانش، حکیم فرانسوی، میگه که روح انسان هرچند به ظاهر به تن پیوسته است، ولی پیوستگی حقیقی و اصلی او به خداست. اما چون انسان گناهکار شده، به تن متوجه گردیده و اتصالش به مبدأ ضعیف شده، باید بکوشد تا آن اتصال قوت گیرد. که ویلیام جیمز هم گفتیم خدمتون، مثلا میگن که مایه اولیه مفهومات مذهبی از اعتقادات قلبی سرچشمه میگیرد و سپس فلسفه و استدلالهای تعقلی آن مفهومات را تحت نظم و فرمول در میآورند. فطرت و قلب جلو میرود و عقل به دنبال او را همراهی میکند. و موارد دیگری که از کریستوفر ماینرز، پژوهشگر آلمانی هم داریم، از فروید، روانشناس معروف غربی، که با اینکه میگفت مذهب ساخته وهم بشره، ولی در مورد شناخت فطری ایشون باور دارد به شناختهای فطری، که میگن این عبارتشین، میگن نمیتوان انکار کرد که بعضی از اشخاص میگویند در خود احساسی مییابند که به خوبی توصیف شدنی نیست. در واقع این تفکر، میگن همچنین در تفکر مذهبی هندی میگه این منعکس میشه که به ذات و نهاد و فطرت انسان. ماکس مولر میگه که احساس غیر متناهی موجب تولد عقیده و دین میگردد. ژان ژاک روسو میگه که شعور فطری بهترین راه برای اثبات وجود خداست. انشتن گفته دیانت من عبارت از یک ستایش نارسای ناقابل نسبت به روح برتر است. یا مثلا هم انشتن گفته زیباترین تجربه، تجربه راز و رمز هاست. همین تجربه راز و رمز هاست که دین را پدید آورده است. همین احساس است که جوهری دینداری حقیقی است. خب اینا حرفایی است که در واقع اندیشمندان معروف دنیا در مورد راه فطرت که از راه دل بر وجود خدا استدلال میشه مطرح کردند. اینو ما بهش میگیم راه فطرت. این راه فطرت هست که قسیم راه عقل است در اثبات وجود خدا. ولیکن برخی اومدن همین راه فطرت رو به صورت برهان در آوردن. بله، برهان، که مثلا بعضا عنوانش هم گذاشتن عشق به کمال مطلق. بله، میگن آقا ما در نهاد خودمون عشق به کمال مطلق داریم. کمال مطلق یعنی چی؟ یعنی نهایت کمال، کمال نامتناهی. مثلا اگر به ما بگن مثلا چقدر علم میخوای، میگیم 1000 تا. بعد اینکه 1000 تا علم رو، 1000 درجه علم رو به دست آوردیم، میگیم بازم میخوای؟ میگه بله. میگه میلیون، میگه بازم میخوای؟ میگه بله. بازم میخوای؟ بله. تا بی نهایت این پیش میره. قدرت، چقدر قدرت میخوای؟ میگن مثلا 100,000 تا بهش میدن. بعد میگن بازم میخوای؟ میتونیم بهت قدرت بدیم؟ و میگه بله. به همین طور تا بی نهایت پیش میره. این که انسان در هر کمالی مطلق اون کمال را در واقع میخواهد و به یک درجه‌ای متوقف نمی‌شود، هر چقدر کمالاتش بیشتر میشه، قدرت بیشتر پیدا می‌کنه، بازم آرزوی رسیدن به قدرت بالاتر داره. هر چقدر بر علمش افزوده میشه، آرزوی رسیدن به اون علم بالاتر دارد و هاکذا. این نشان از این دارد که عشق به کمال مطلق در نهاد هر انسانی نهفته است. حالا طبق همون استدلالی که خدمتون عرض کردیم که میان عاشق و معشوق تضاعف هست، میگن همین که عشق به کمال مطلق در درون ما هست، چون بین این عشق و اون معشوق که کامل مطلق باشد رابطه تضاعف هست، ما از عشق به کمال مطلق در درون خودمون میتونیم اون معشوقی را که کامل مطلقه در خارج کشف بکنیم. همون بحث تضاعف که میگن آقا یه طرف متضاعفان باشد، باید طرف دیگر هم موجود باشه. حالا ما عشق به کمال مطلق رو در خودمون داریم، خب این مستلزم اینه که اون کمال مطلق واقعیت داشته باشد. باز هم همون اشکالی که خدمت شما عرض کردم مطرح میشه اینجا، داخل پرانتز اینا رو دارم براتون میگم که تأمل بکنید، که ممکنه کسی بگه که این عشق به کمال مطلق در درون من هست، خصوصیت درونی و روحی من هست، ولی ملازمه ای ندارد که این معشوق که همون کامل مطلقه در خارج موجود باشه. ممکنه کسی تصوری در واقع از کامل مطلق تو ذهنش داشته باشد، عشق به کمال مطلق هم که دارد، معشوقش همون تصور ذهنیش باشه از کامل مطلق. در واقع شما از عشق به کمال مطلق میتونید که در ذهن تحقق پیدا کرده، به معشوقی که کامل مطلقه در ذهن هست میتونید برسید، نه اینکه لزوما اون معشوق در خارج باشد. بله، این یکم نیاز به تأمل داره دیگه. مگه اینکه گفتم بگیم آقا این عشق به کمال مطلق از حالات روحی انسانه، روح انسان وجود خارجی دارد، حالات روحی انسان هم وجود خارجی دارد، پس معلوم میشود که معشوق که کمال مطلقه، او هم وجود خارجی دارد. در مورد عشق به کمال مطلق ممکنه این رو بتونیم مطرح بکنیم دیگه، نیاز به تأمل داریم مباحث، اینجوری نیست که به همین راحتی شما به یکی بگید اونم بپذیرد، نه. منتها در استدلالات عقلی فلسفی نه دیگه، مقدمات روشنه، اونجا اگر بتونیم تصور صحیحی از مقدمات فلسفی به شخص مقابل بدیم یا به خودمان، میتونیم به راحتی وجود خدا را اثبات بکنیم. دقت داشته باشین که همین هم میشه استدلال عقلی، یعنی اگر کسی بیاد در واقع از راه عشق به کمال مطلق و تضاعف وارد بشه برای اینکه معشوق کامل مطلق را اثبات بکند، این در واقع میشه برهان، این دیگه ذیل راه فطرت قرار نمیگیرد، این میره ذیل استدلال‌های عقلی که بعداً بحث خواهد شد قرار میگیره. جای این اینجا نیست بقیده بنده، دقت دارین؟ پس وقتی سخن از فطرت به میان میاد، میگیم فطرت میتواند در واقع وجود خدا را اثبات کنه، دو تا اصطلاح نباید با هم خلط بشه، یکی راه فطرت است، دیگری برهان فطرت. این برهان فطرته که الان گفتیم عشق به کمال مطلق، ولی اونی که قسیم راه عقل شمرده شده راه فطرت است. دقت دارین؟ پس بهتر است این برهان فطرت بره ذیل دلایل عقلی اثبات وجود خدا، نه اینکه در ذیل راه فطرت مطرح بشود. اینو شما مد نظر داشته باشید. خب اینا هم خدمت شما عرض کردیم. بحث فطرت دین و نگاه وحی هم که روشنه، یعنی یک کسی بخواد با نگاه درون دینی مسئله فطری بودن دین رو مطرح کنه خیلی راحته، کمون آیه 30 سوره روم که به آیه فطرت مشهور هست، قبلا هم براتون قرائت کردیم و ازش تعریف فطرت رو استفاده کردیم. فاقم و شکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. و از این آیه به صراحت استفاده میشه که این دین مطابق با فطرت انسانی است و هیچ تبدیل و تحویلی در این فطرت انسانی راه ندارد. ذالک دین القیم، این فطرت الهی در آن مطابق و در واقع میشه گفت که آموزه‌های وحیانی و دینی دقیقاً منطبق و مطابق با فطرت انسانی آمدند، نازل شدند. یا مثلا اون روایت پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند کل مولود یولد علی فطرته ولکن ابواه یهودانه و نصرانه و مجسانه، اونم ناظر بر همینه، هر مولودی هم از اینکه مولود فرزند مسلمان باشه، مسیحی باشه یا یهودی باشه، بر فطرت توحیدی زاده میشه. این پدر و مادر به فرمای شرایط محیطی است که او را یهودی و نصرانی و مجوسی بار میارن. یا مثلا امام صادق علیه السلام در توضیح همین در واقع فرمودن، در توضیح این روایت فرمودن که مقصود اینه که معرفت به این که خدا خالق انسان و جهان است در سرشت هر انسانی نهفته است. یا مثلا امیر المومنین علی امام علی علیه السلام در نهج البلاغه یکی از اهداف بعثت پیامبران رو تجدید میثاق فطری با خدا دونستن، لیستعدوهم میثاق فطرته و لیذکروهم منسی نعمته و لیصیروا لهم دفائن العقول. بله. خب این بخش راه فطرت خدمت شما عرض شد، تمام شد. انشاءالله جلسه بعدی وارد راه حس که همون برهان نظم باشه و اینکه میزان دلالت برهان نظم بر اثبات وجود خدا تا چند اندازه است رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.